هستیم اسراره کسی یا مهمونی که به ما حرف بزنه بیرون نمیبریم از خونه، تو صندوق درمون نگه میداریم و قلفش میکنیم برای همیشه تا ابد.
ماشاءالله داشی، یادت باشه تو که دل دریایی داری یه بار بیا پیش ما، ما هم چند تا راز کوچولو به تو بگیم، تو همون گنجینه اسرارت نگه داری که جایی درز نکنه. جواد نبوی از سوادکوه گفته ما یه رسمی داریم که هر وقت مهمون اومد بعد شام بهش آبگوش بدیم. بعد شام مگه میتونه بخوره؟ شامو آبگوش بدی؟ آخه شام هم آبگوش خیلی سنگینه، آبگوش غذای ناهاره، ولی دستون درد یه کاری میکنه دیگه مهمون نیاد. نه جواد، و یه پیام دیگه بخونم و ترانه تقدیمتون کنیم. گفته سه جان ما تو دور همیامون پانتومیم بازی میکنیم که خیلی هم خوش میگذره. محمد رضا مشهد اینو گفته، راست میگه، خیلی مزه میده، خیلی کیف میده. جوان ایرانی سلام تقدیم میکند.
لحظه ها رو میشمارم تا که تو از را برسی، که دستای پر از نوازشت دید منه، میرسی تا شب تاریک به فردا برسه، ای که پیشونی روشن تو خورشید منه، من و تو هوای هم دیگر داریم، من و تو، من و تو خط کشی عشق و رعایت کردیم، من به شونه تو تکیه داده بودم، تو به من شدی آمون و مثل سی تو قسمت کردی، ماهی تشنه منم، دامن دریا تو، واسه آرامش من هدیه کن دستاتو، اگه رو به روی ما همه جا صف بکشم، هم صدا میمونم تا ته خط با تو، تو خاکستر شم شب جشن همه شهر، چرا خونه میخوام، واسه آرامشمون عهد ببندم با تو، همه غمای دنیا رو فراموش کنم، یه شب اندازه یک هم بخندم با تو، ماهی تشنه منم، دامن دریا تو، واسه آرامش من هدیه کن دستاتو، اگه رو به روی ما همه جا صف بکشن، هم صدا میمونم تا ته خط با تو.
خانوم ها، آقایان، اگر که شما هم اهل سفرید، اگه اهل گردشین، اگه پنجشنبه جمعه هاتون آخر هفته هاتون برنامه ریزی میکنید یه جای خوب برید کنار خانواده با هم دیگه کیف کنید لذت ببرید، این بخش مخصوص شماست. کسی اینجاست کنار من که طبیعتگرده، ایرانگرده، اطلاعات بسیار خوبی در مورد کشورمون داره و جاهایی رو بهتون معرفی میکنه که از رفتن به اونجا پشیمون نمیشید. اشکان سلیمانی اینجا، سلام، صبحت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، امیدوارم هر کجایی که هستن سالمو پیروز و تندرست باشن.
بله، من خواهش میکنم بچه‌ها همه تماشاگر یه دست به افتخار اشکان سلیمانی، متشکرم. بله، همینجوری دوست داشتیم که یه دفعه به تشویقی، بله بله، خیلی هم از طرفداران اشکان اینجا هستن، کسانی که شمایی که دست نمیزنی دارم میبینم تا. آره، آفرین، دفعه دیگه راد نمید. آره کلا دست بزن باش. خب اشکان نازنینم، حالت چطوره؟
خیلی ممنونم، متشکرم. عالی عالی، خداش.
آقا کجا می‌خوایم بریم؟
خب با توجه به اینکه چند روزی یک موج گرما در کشور هستش، یک جای خیلی خنک رو می‌خوام معرفی بکنم، می‌خوام پیشنهاد بدم که جایی که خودم برای اولین بار طبیعتگرد شدم، بدونه که بدونم خودم رو طبیعتگرد بنامم. فقط چیزی که میخوام بهتون بگم اول برنامه، درجه سختی 3/5، یعنی قشنگی این مکان که میخوام بگم این که با ماشین شما نمیتونی بری و حداقل باید 15 کیلومتر پیاده روی بکنی.
اوه.
آره، و یک جایی که بهشت طبیعت گرداست، یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین ایرانه و اینجا جایی نیست جز دریاچه زیبای گهر نگین اشترانکو.
به به، آقا فوق‌العاده است. اصلا هر زمانی که اسم استان زیبای لرستان بیاد، شما شک نکنید که دعوت شدید به یه جای فوق‌العاده. و اشترانکو هم که اصلا مگه میشه در موردش نگفت و نشنید؟ سوال نداریم راستی؟
چرا؟
چیه؟ سوالمون؟
الان میگم، آلپ ایران لقب کدوم قسمت از ایرانه؟
آها، آلپ ایران.
آره.
لقب کدام بخش از کشور؟ اصلا بگید که آلپ ایران در کجا قرار داره؟
به کجا میگن آلپ ایران؟
به کجا میگن؟
آره.
آلپ ایران.
آره.
جالبه.
خب لرستان چون در دل رشته کوه زاگرس واقع شده، پر از به قول شما شگفتی های جدیده. خب میدونید که درود پایتخت طبیعت ایرانه.
بله.
و جدا از دریاچه زیبای گهر، یه دونه آبشار خیلی زیبا داره به نام آبشار آبگرمه و دره زیبای نیگاه. چرا دره زیبای نیگاه رو گفتم؟ شما وقتی میخواین وارد بشین به دریاچه زیبای گهر، در ابتدای یک مسیر یه دوراهی دارین، دست راست دره زیبای نیگاه و دست چپ دریاچه زیبای گهره. وقتی خودتون رو از تهران حالا به وسیله مسیر ریلی یا میرین قم، اراج، بروجرد، درود میرسونیم به شهر زیبای درود، بعد 35 کیلومتر بریم، تابلوها مشخصه به سمت دریاچه زیبای گهر، ماشین رو میتونید پارک بکنید و اونجا میتونید هم حیوان برای حمل کوله استفاده بکنید. ولی من یه استادی داشتم، آقای مفیدی.
بله.
به من گفت که همیشه کوله کشی بکن. چرا؟ چون یه سری از مسیرها شاید تو نتونی حیوان بگیری برای حمل کوله، چون این رسمه که کوهنوردان یا طبیعتگردان یک مسیرهایی رو تو سودای سنگین بارشون رو با شرپا یا حیوان حمل میکنن. همینجا بگم اگر میخواییم برین دریاچه زیبای گهر رو ببینیم، درجه سختی 3 یا 4/5 بعد آمادگی داشته باشین. خواهش میکنم، حالا توضیحات من خیلی شاید تو 7 دقیقه 10 دقیقه کامل نباشه، راجبش بخونین. قبل از اینکه بیام اینجا داشتم مطالبی رو میخوندم در مورد کسایی که بدون اطلاعات رفتن و 5 ساعت پیاده روی داره، نیمه سنگینه و 2 تا شیب داره. ولی جالبه بدونی با این همه سختی که بهت میگم، سالانه 70,000 گردشگر از دریاچه زیبای گهر دیدن میکنن. یک جای بسیار خنکه که بر اثر یک زلزله در گسل زاگرس این دریاچه ایجاد شده. آبش از طریق چشمه هایی که از زیر میجوشه و خب میدونید که قله سمبوران 4150 متر ارتفاع داره، جزء قله‌های 4000ی ایرانه. باشگاه 4000ی وقتی شما میخوای یکی از کاراش اینه که این قله رو صعود بکنی. من سعادت اینو نداشتم صعود بکنم، یا قبل از صعود به دواوند یا سبلان که اونا هم 4000ی، شما بعد برای هم هوا شدن بری به این قله. چرا میگن هم هوا؟ چون بالای 4000 متر شما اکسیژن کمه و ادم میشی و بعد بدن رو عادت بدی به اینجا. خب این قله چون 4150 متر ارتفاع داره، عمدتاً تمام سال پوشیده از برفه و این برف آب دریاچه رو تامین میکنه.
من دوست دارم یه بار دیگه سوالی که اشکان نازنین پرسید رو بگم برای شما. به نظر شما آلپ ایران کجاست؟ پیامتون رو بفرستید به 3881 برای اینکه یک تور رایگان به هر نقطه از کشور که خواستید به حساب اشکان. اشکان دیگه لحظه گوی خدا این تور رایگان نه، ولی واقعا اشکان جز آدمایی که اگر همچنین جایزه‌ای بذاریم اشکان این کارو میکنه. برای منم کرده چندین بار، منو شرمنده محبت خودش کرد و این ور اون ور فرستاد. آقا دمت گرم، من واقعا رو آنتن از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
جواب دادن به آلپ ایران.
بله، جواب اکثرا درست
و درست هم گفتن.
بله بله،
بگیم آیا جواب
نه علا... زوده نه زوده من توضیح زوده. بدم آره. آره در طول مسیر شما سه تا چشمه دارین که واقعا آب زلالی داره، یعنی با مشکل کمبود آب مواجه نیستین. بعد برنامه‌ریزی کنین. یه چیز جالبی بهت بگم آقا مهدی، شما زمان بندی در صعود خیلی مهمه. اونایی که میخوان برن قلعه میدونن ساعت صعود به قلعه 4 صبح هستش یا 8 شب، حالا تو مسیرهایی که یه مقدار هوا خنک‌تر و سهل عبور نیست. چرا این مسیر انتخاب میکنن؟ چون تابش مستقیم آفتاب در ظهر یا ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر مانع از صعود یا یک پیاده روی خوب برای تو میشه.
آها آره خیلی مهمه. دوستان عزیز، این اطلاعاتی که الان اشکان در اختیار شما قرار داد، یعنی این که اگر انشاءالله سفر داشتید به استان لرستان، به اوشرانکو رفتین، برنامه ریزیتون به گونه ای باشه که مثلا این 5 ساعت پیاده روی رو
بله
در نظر داشته باشید،
مهتاب بندازین، قمری رو تقسیم کنین که 15 ماه باشه. خیلی جذابه. من هم گهر رو در شب رفتم، هم یک روزه رفتم. میخواستم دماوند صعود بکنم برای آمادگی. یک روزه خیلی سنگینه، چون 5 ساعت رفته 5 ساعت برگشته. در اردیبهشت موقعی که جوان تر بودم و کار صعود انجام میدادم، این کار رو انجام دادم. بسیار طبیعت زیبایی داره. اینو یادم رفت بگم، همیشه بهش اشاره میکنم، مسیر ریلی لرستان به سمت خوزستان فوق العاده است. مهدی مفیدی یا آبشار داره به نام آبشار تله زنگ، که آبشار بیشم قدیم فقط شما با قطارهای محلی میتونستی بری، الان ماشین رو هم هست. خوشبختانه یا شوربختانه وقتی مسیر ماشین رو برای جایی میذارن، بکر بودنش رو از دست میده. الان گهری که از خوبیایی که داره این که ماشین به سختی میره. شما حتما باید چادر با خودتون ببرین، کیسه خواب با خودتون ببرین. در قسمت غربی دریاچه برق خورشیدی و موتور برق هست، سرویس بهداشتی هست، آنتن خیلی کم، موبایل خیلی کم آنتن میده، ولی در قسمت شرقی اصلا اینا رو ندارید. یک مسیری هم هست از علی گودرز شما میتونین برین، ولی ما امروز تو این برنامه هدفمون از درودی که 5 ساعت پیاده روی داره، اول داستان یک شیبی داره به نام پنبه‌کار، و آخر مسیر که میخوای برسی، یعنی دیگه 10 دقیقه مونده به دریاچه برسی، یک شیبی داره به نام خدا قوت. دو تا جا برای اولین بار که دیدم خیلی حال خوبی به من داد. یکی در ورزشگاه زیبای آزادی، برای اولین بار که رفتم اون چمن رو دیدم، واقعا بس نشدنی حسالا. و یکی دریاچه زیبای گهر که آبی فیروزه‌ای داره و کلمات مثل همیشه قادر به توصیف آن نیستن. و بریم ببینیم. و یکی از زیبایی‌های استان لرستان و کردستان اینه که در دل جنگل‌های بلوطن، در حفظ و نگهداری جنگل‌های بلوط، خواهش می‌کنم کوشا باشید. یه چیز خوبی که طبیعت‌گردا دارن آقا مهدی، تنها چیزی که از خودشون به جا می‌ذارن رتبه‌شونه و تنها چیزی که از طبیعت می‌گیرن عکسه، و اینو خیلی رعایت می‌کنن. خیلی طبیعت‌گردا برنامه‌ریزی شده کار می‌کنن، زباله تولید نمی‌کنن. ما میراث‌دار این طبیعت برای آینده هست.
به به، آقا دم شما گرم اشکان جان. اولا که اشکان واقعا یکی از بهترین طبیعت گردان ایرانه.
اجازه بدین خودم رو شاگرد بدونم، من خیلی اطلاعاتم کمه، یعنی اساتیدی هستن واقعا به مراتب بهتر از بنده.
زنده باشین، اینم فروتنیه تو. اینو میخوام از این جهت بگم که کسانی که با او همسفر شدن حتما حرف من رو تایید خواهند کرد که چقدر سفر با اشکان لذت بخشه. در کنار آگاهی، شور و حال هم داره. وقتی داره صحبت میکنه شما تصویرش رو نمیبینید، ولی من که روبروش نشستم میبینم با چه شور و انرژی از ایران حرف میزنه.
واقعا انرژی طبیعت فوق العاده است و شما باید عاشق این باشی که 4 صبح 20 کیلو 30 کیلو کولر رو بندازی و 4 ساعت پیاده روی بکنی. شاید سوال براتون باشه چرا این کارو انجام میدن، چون کوهنوردا و طبیعت گردا عاشق این کارن. وگرنه آدم معمولی 4 صبح حتی میخواد درس بخونه، خود من بارها این کارو انجام ندادم، گفتم بذار یه ساعت دیگه، ولی از ذوق طبیعت کردی از 2 شب بیدار بودم، کولم رو جمع کردم، کیسه خوابم رو جمع کردم. امروز جایی رو که گفتم یه بار دیگه تاکید میکنم که لوازم گردشگری حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای و کفش گردشگری میخواد.
خیلی متشکرم. جواب رو بگو.
اوشرانکو آلپ ایرانه. چرا بهش میگن اوشرانکو؟ چون قله مثل 6 تا شتره و اوشران جمع شتراست، که به این دلیل بهش میگن اوشرانکو.
دم شما گرم باشه.
سهرخیزای کامروا، کامرواهای سهرخیز، پر جنب و جوشای جوان، جوانای پر جنب و جوش و با صفا. به گوش و به هوش باشید که ما
اومدیم.
آقا 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 بزن زنگو،
وای ماشالله ماشالله،
بزن زنگو
محل مالی ماشالله.
جوانی ایرانی. سلام.
سلام علیکم عاشقان سفر، همه جوون و دریا دل خوش خبر.
قرار ما شنبه تا چهارشنبه در رادیو جوان،
جوون ایرانی با شما هستم.
سلام. از دور سلامت میکنم ایرانی ای هم وطنم، هر جا هستی ما با تنم، هر جای خاک میهنم. ایران سلامت میکنم.
جوان ایرانی سلام و سوژه یاب امروز.
نصف جهان میزبان یک رقابت جهانی. 54مین المپیاد جهانی فیزیک از روز دوشنبه هفته گذشته به میزبانی اصفهان آغاز شده. 198 دانش آموز نخبه از 46 کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان جمع شدند تا در این المپیاد برای خوشرنگ‌ترین مدال‌ها با هم رقابت کنند. تیم ایران در این رقابت‌ها 5 نفر است. ایران و اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین باره که از المپیاد جهانی فیزیک میزبانی میکنند. جناب آقای سلمانی، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.
از 37 کشور دنیا، از سراسر دنیا امروز ما مفتخر هستیم، میزبانشون هستیم تا فرهنگ غنی ایرانی و میزبانی شایسته ایران را برای دومین بار در المپیاد جهانی فیزیک نشون بدیم. از چین و کوبا تا این ور قسمت‌های کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی ما مهمانان مختلفی را داریم، خدا رو شکر میزبان هستیم.
دانش آموزان شرکت کننده در این المپیاد به اتفاق 150 همراه و سرپرستشون در هتل و مهمانسرای دانشگاه صنعتی اصفهان اقامت دارند. بر اساس اساسنامه المپیاد جهانی فیزیک به حدود 8% از شرکت کنندگان مدال طلا اعطا خواهد شد. المپیاد جهانی فیزیک از نیم قرن پیش به صورت سالانه برگزار میشه. ایران از 36 سال پیش در این رقابت علمی شرکت داشته و همیشه هم مدال‌های پرتعداد و خوش رنگی کسب کرده. حاصل تلاش دانش آموزان کشورمون در المپیادهای جهانی فیزیک در این سال‌ها 36 مدال طلا، 68 مدال نقره و 39 مدال برنز بوده. جناب آقای صحرایی، وزیر محترم آموزش و پرورش.
در عموم المپیادهای علوم پایه یعنی فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست در بین 5 تا در کشور برتر جهان هستیم. فقط در فیزیک از زمان پیوستن ما به المپیاد فیزیک ما 144 مدال طلا، نقره و برنز گرفتیم.
برگزاری این رویداد بین المللی در اصفهان به تقویت و توسعه دیپلماسی علمی کشورمون کمک خواهد کرد. علاوه بر 46 تیم حاضر در رقابت، امسال تیم‌های دو کشور عمان و مراکش به عنوان ناظر و با هدف آشنایی با المپیاد در این برنامه شرکت کردند. آزمون تجربی یا آزمایشگاهی و آزمون نظری المپیاد جهانی فیزیک امسال روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و نتایج هم فردا اعلام خواهد شد. تجهیزات آزمایشگاهی آزمون تجربی همگی تولید ایران بودند و برگه‌های پاسخنامه هم توسط 40 تن از فیزیکدان‌های کشورمون تصحیح شدند.
خب دوستان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه بابایی هستیم در 47مین دقیقه ساعت 7 صبح امروز، دبیرکل محترم 54مین المپیاد جهانی فیزیک. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان
عزیز. زنده باشید.
عزیز شما
بزرگوارید، خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر بابایی، بفرمایید در مورد المپیاد جهانی فیزیک وضعیت عزیزانی که در این المپیاد دارن شرکت میکنن و همچنین شرایط میزبانی کشورمون در 54مین دوره.
خب خدا رو شکر، همونجور که به خوبی شما هم عنوان داشتید، 54مین المپیاد جهانی فیزیک به حمد الله با شرایط کمی و کیفی خیلی خوبی در حال برگزاریه. از 31 تیر ماه این رویداد آغاز شده، افتتاحیش روز 1 مرداد به حمد الله با برنامه‌ریزی خیلی خوبی انجام شده، آزمون عملی در واقع روز دوی مرداد برگزار شد تو سطح کمی و کیفی خیلی خوبی، و نکته ای که داشت این بود که هم پکه آزمون عملی رو پژوهشگران و دانشمندان خود در واقع ایران برنامه‌ریزی کرده بودن که تعجب خیلی از محققین رو در پیداش که میتونم بگم یکی از موفقیت ها این بوده که در واقع این المپیاد برای ما به همراه داشته. علاوه بر این که خب مستحقین این آزمون هم کاملا همه از داخل بودن و اون مرحله برگزاری آزمون عملی به خدا رو شکر به بهترین شکل انجام شد، و در کنار اون در واقع روز پنجشنبه چهار مرداد هم آزمون تئوری در سطح خیلی بالایی برگزار شد.
بله.
و سوالات و داورها تا امروز در واقع داوری ها و اون صحیح کردن آزمون ها رو
درسته
در حال برگزاری هستن.
بسیار عالی.
امیدواریم که فردا در واقع نتایج اعلام بشه و
انشالله
اتفاقات خوبی برای تیم های شرکت کننده رقم.
انشالله با امید خدا. امیدوارم که همه این اتفاقاتی که شما فرمودید تا آخرین لحظات برگزاری المپیاد به خوبی و خوشی بیفته، که قشنگ خستگی شما و همه عزیزان زحمتکش هم در بیاد. انشالله. زنده باشه. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
آقا آماده اید بریم؟
بریم.
برو بریم.
آهای جوونا سلام.
آقای محترم جوونا سلام، نه جوان ایرانی سلام.
آها بله.
دوباره بگو.
جوون ایرانی سلام علیکم.
آها این شد جوون ایرانی سلام علیکم.
سلام ای خانه من صبح بخیر ایران زیبا، توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا.
یه رادیو نشینی صبحگاهی به سبک جوونه ایران.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو.
شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشی. کجا؟
موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
جوان ایرانی سلام.
اهل سرزمین عشقی، گل سرخ آسمونی، روز دار تو افتادی ای طلیعه جوانی.
آفرین به رضا بیرانوند، مدال طلای دو زر و مدال طلای مجموع دسته 96
گرم. نویس اول خود اسفندیار به پا میشه. علی اصغر مجرد اولین امتیاز رو توی مسابقه
رقم چپا خاک میکنه. دو امتیاز. شیر مادر نان پدر حلال چه دلاوری هستی هستی.
خب ایمان سلطانپور عزیز در کنار تو هستی، بفرمایید.
سلام دوباره به تو مهدی. سلام دوباره مخلصم. سلام دوباره به تمام شنونده‌ها. ببین امروز کاروان کشورمون، نمایندگان کشورمون در مقابل رقبای خودشون قرار میگیرن، و این مسابقات هم که از ساعت 11:45 دقیقه شروع میشه، یعنی المپیک زودتر شروع میشه، اما کار نمایندگان کشورمون رسما تو المپیک 2024 پاریس از ساعت 11:45 خودمون شروع میشه، که سرکار خانم فاطمه مجلل تو رشته ورزش قایقرانی اولین مساف رو خواهد داشت، محمد فتوحی، مهدی الفتی تو ژیمناستیک، محمد فتوحی تو شمشیربازی که با نماینده ای از مکزیک مساف خواهد داشت، سرکار خانم هانیه رستمیان تو تیراندازی، علی پاک دومن با نماینده ای از ژاپن تو شمشیربازی مساف میده، محمد رهبری، نوشاد عالمیان، ندا شهسواری هم که دیگر نمایندگان کشورمون هستن، نوشاد و خانم شهسواری که تو تنیس روی میزن دیگه. دیگه با. که آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوارم. ببین هر کدومم که با خودشون مساف خواهنده، یعنی رقابت رو اینجوری ارزیابی بکنیم. انتظارات رو از کاروانمون نیاریم بالا. به هر حال آوردگاه بسیار بزرگی، همه با آمادگی میان تو این رقابت ها و هر کسی رو با عملکرد شخصی خودش به نظرم مقایسه کنیم خیلی اتفاق بهتریه که آرزوی موفقیت میکنیم. در مورد نقل و انتقالات، این پسره گایل کاکوتای مثل اینکه میخواد بیاد استقلال، بازیکن سابق تیم فوتبال چلسی که دو ساله هم قراره بیاد به آره استقلال، خیلی هم تیم خوبی میشه. یعنی ادن هازارد یه مصاحبه یادم کرده بود در مورد گایل کاکوتا، گفته بود که این بزرگترین استعدادیه که من دیدم و عملکرد فنیش عالیه، وینگره، حالا بازی سازم میتونه باشه و حالا باید ببینیم میپیونده به استقلال یا نه. رسانه ها که میگن قطعی شده.
بله.
رضاییان هم یه سال دیگه با استقلالی ها تمدید کرد. برحال نقل و انتقالات جنجالی بود، نقل و انتقال جنجالی آره. بود که رامین استپان هم اومد به استقلال. یاقی هم نمیتونیم بگیم، یاقی آره. میشه مثلا مهدی هاشمی نسبی که از پرسپولیس آره، به استقلال آره. یعنی مستقیم نقل مکان کردن از دو تیم سرخابی پایتخت، اینو بهش میگن که یاقی داشتیم بازم
دیگه. یاقی حالا تو خبرهای بعدی رو ما بهش فکر میکنیم. اصلا معروف ترین شده دیگه مهدی هاشمی نسبی دیگه، اصلا دیگه
معروف ترین
و بزرگترین و عجیب ترین آره.
من هنوز بابام در مورد مهدی هاشمی نسبی میگه اون زمان چه اتفاقاتی افتاد. کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش جوانان، وزیر محترم ورزش، مصاحبه کرده و گفته که 1200 میلیارد تومان بودجه واسه ورزشگاه آزادی در نظر گرفتیم که بیاد و این ورزشگاه کارش تموم بشه. خب میدونیم دیگه ورزشگاه آزادی حداقل جایگاه خبرنگاری که ما میرفتیم قرار بازسازی بکنن.
درسته بله.
و کلن کوبیدن و از نو قرار رو
به مسابقات فکر میکنم مقدماتی جام جهانی نمیرسه.
آره.
احتمالا ورزشگاه
نقش جهان. آره میگن که شاید بره نقش جهان اصفهان. حالا باید منتظر باشیم و به بازیایی که لیگ برتر هم حداقل نمیرسه.
درسته بله.
و بازیا تو تختی آره به قول تو تو تختی برگزار میشه. فرزین گروسیان رفت به تیم گلگوهر سیرجان از استقلال خوزستان، شاگرد آقای مهدی تارتار شد. یه خبری هم کار کردن که باشگاه استقلال، حالا جواد نکونام با نظرش، قراره کلینتون انجیه وینگر مهاجم کامرونی سابق المپیک مارسی و تاتنهام رو جذب کنه. یعنی اگر این اتفاق بیفته که استقلال داره انصافا تیم خوبی رو میبنده. آقا از استقلال گفتیم، در مورد پرسپولیس هم بگیم که مارسلو سوارز خیلی نزدیک بود اما مذاکرات متوقف شده فعلا. آمارش رو نگاه میکنی چنگی به دل نمیزنه. یه سری ها میگن دفاع چپ و یه سری ها میگن دفاع وسطه، چون یحیی عطی‌الله که اومدنش به پرسپولیس کلا لغو شد و قرار نیست به ایران بیاد.
آقا مزدک از رفقای خوبمون مزدک احمدی نژاد پیام فرستاده، نیکبخت وایدی رو گفته یاقی که داشتیم میگفتیم و شاهرخ بیانی.
آقا نیکبختم مستقیم فکر کنم نیومد.
آره
مستقیم نیومد، رفت به یه تیم دیگه، بعد از تیم دیگه اومد به پرسپولیس
که باز
خودش هم ابراز پشیمونی کرد.
آره.
علی انصاریان هم که مستقیم نه.
آره مستقیم. اونایی رو میخواییم بگیم که مستقیم. یعنی از این تیم گفت خداحافظ، اومد توی یکی تیم، یعنی فاصلهی بینش ننداخت یکم اونم فراموش بکنه.
آره مثلا شاید احمد رضا عابدزاده اونم از استقلال اومد پرسپولیس.
آره دیگه
قهرمان آسیا شدن.
آره آره.
و اینه دیگه تعریفمون از یاقی. آرمان رمضانی خیلی شاکی از نحوه برخورد استقلالی‌ها با خودش. میگه آقا اگه منو نمیخواید زودتر تعیین تکلیف کنید، آقا زودتر مشخص کنید که من قراره بمونم تو تیم یا قراره به یه تیم دیگه برم. الان میگه من پیشنهادات کلی تیم رو رد کردم، آرمان رمضانی، و درستم میگه، یعنی حق میگه.
بله حق.
باشگاه پرسپولیس هم واسه جذب میلاد محمدی دست به کار شده. چون خود حسین بادامکی هم میگفت ما یا یه گزینه داخلی داریم یه گزینه خارجی.
درسته.
که حالا میلاد محمدی هم هست و اگه تراکتوری ها هایجکش نکنن احتمال حضورش به تیم فوتبال پرسپولیس مطرحه. و چه رقمایی مهدی،
به به،
چه رقمایی
چه پولایی.
آخه ببین بعضیا مقایسه میکنن فوتبال رو، یعنی فوتبال ایران رو، با فوتبال عربستان که چه ارقامی چه رقمهایی داره اونجا جا به جا میشه چه پولهایی داره جا به جا میشه. آقا اونجا هم واسه هر بازیکنی انقدر پول گنده نمیدن. و الان مثلا واسه بازیکنی که ملی بازی نکرده ما 40 میلیارد 50 میلیارد بدیم، میدونی یه جوریه دیگه، زیاده و
خیلیه.
هر چقدر هم بگن آقا فوتبالیست ها حق دارن کلی زحمت میکشن، این رقم ها زیاده.
میدونی ما نکته اینه ها، نسبت برقرار میکنیم. بله چرا تهیه کننده یه لحظه از اون ور داشت میومد این ور شیشه، شاید ندیدید واقعا. ما میگیم مثلا نسبت یعنی تناسبی بین درآمدهای سایر افراد و فوتبالیست.
درسته.
یه دفعه مثلا الان حساب کنیم دیگه کارگر چقدر مثلا حقوق میگیره فوتبالی. درست زحمته ولی یه دفعه چی بگم دیگه بگذاریم.
آره
خیلی ممنون، متشکرم.
مشابه
اصلا هیچ چیز مشابه کلت تو میگن مگه میشه؟
تا فردا،
تا فردا، خدافظ. خیلی ممنون و متشکرم و خیلی سپاسگزارم که همراهمون بودید. شما رو بسیار دوست دارم از صمیم قلبم. روز